بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 175 سطر اول. ثم من المحال ان يتعین وضع الجهت في خلع او ملع متشابه. این مطلبی که میخوام شروع کنیم بحث در محدد الجهاته، یعنی اثبات جسمی که بتواند جهات حقیقی رو که عبارت از علو و سفلس تعیین کند. در این بحث از عبارت ما این جسم رو اثبات میکنیم و بعداً درباره اوصاف و احوالش بحث میکنیم در دو فصل بعدی. مطلبی رو که باید در جلسه قبل میگفتم و نگفتم الان اشاره میکنم، و اون مطلب اینه که این عبارتی که الان خونده شد در کتاب ما معنون شده به عنوان اشاره، اشارتون ثم من المحال تا آخر، اما در اون کتاب چاپسنگی رحلی که قبلن چاپ شده قبل از این کلمه اشارتون نیست. به جای اشارتون گفته قوله ثم من المحال، که این نشون میده این من المحال دنباره فصل قبلیست. یعنی هنوز ما توی فصل اولیم، از فصل اول وارد فصل دوم نشد و حق هم همینه، یعنی حق با اون کتاب، این کتاب ما غلطه. این فصل در واقع فصل دوم نیست، بلکه دنباله فصل اوله. به چند دلیل. دلیل اول اینه که در کتب خطی که بالاخره اعتماد ما بر اوناست کلمه قوله هست، کلمه فصل نیست، اشارتون نیست. مطلب دو، دلیل دوم اینه که خواجه اول فصل اول اینطور گفت، صفحه 170، یرید و اثبات و جسم محددن در جهات. مصنف در این فصل اول میخواد محدد جهات رو اثبات کنه، در حالی که اگر اشارتون فصل دوم باشه در فصل اول فقط بحث از جهات شد، بحث از محدد جهات نشد. الان میخواد بحث از محدد جهات بشه. خواجه در فصل اول میگه اراده کرده محدد جهات اثبات کنه، پس معلوم میشه محدد جهات در فصل اول باید اثبات میشه. یعنی این عباراتی که داری میخونی دنبال فصل اوله، این عباراتی که داری محدد جهات اثبات میکنه دنبال فصل اوله. ولی اگر این فصل دوم بود خواجه نمیتونست تو فصل اول بگه مصنف میخواد محدد جهات اثبات کنه و بعدم اثبات نکنه، تو فصل اول اثبات نکرد بگه. این دلیل دوم. دلیل سوم این که خود خواجه بعدها که میخواد آدرس بده فصلی رو که بیان میکند محدد الجهات حرکت مستقیم نمیتواند بکند فصل دوم حساب میکنه، در حالی که اگه اشارتون در اینجا باشه و این فصل فصل دوم باشه، اون فصلی که حرکت مستقیم رو در محدد الجهات نفی میکنه فصل سوم میشه. خواجه بعدها اون فصل فصل دوم میگه، و اگر این اشاره فصل دوم باشه اون فصل فصل سوم خواهد شد. حرف خواجه که میگه ما در فصل دوم اثبات کردیم که محدد الجهات حرکت مستقیم نداره غلط میشه، چون در فصل سوم اثبات کرده بنابراین نسخه ما، پس نسخه ما از سه جهت غلط میشه و خوبه که به جای اشاراتون قوله نوشته بشه. ولی یه مطلبی است که حالا خیلی مهم نیست فصل دوم باشه یا نباشه، ما حالا به عنوان مطلب جدایی حسابش میکنیم. دیروز مطلب این فصل تقریبا گفته شد و امروز جا داره که ما از رو بخونیم. منطقه من یه اشاره مختصری به مطالب گذشته میکنم تا بعد وارد بحث شیم. در جلسه گذشته گفته شد که طبقات جهان به این صورتن که در مرکز عالم زمین قرار گرفته و در آخر عالم فلک نهم واقع شده. جهان به صورت یک کره بزرگی که لایه به لایه رو هم دیگه قرار گرفتن واقع شده، که داخل این جهان که مرکز حساب میشه زمینه، ما فوقش کرات لایه به لایه و افلاک لایه به لایه تا برسیم به اون آخرین لایه که فلک نهمه. تشبیه هم کردم به پیاز که میبینید لایه های همدیگر احاطه کردن تا آخرین لایه برسیم. اون داخل پیاز، اون مغزش میشه مثلا به منزله زمین، اون لایه بیرونی که دیگه پوستش کشیده شده یا خود همون پوست میشود فلک نهم. به این صورت جهان به این صورت داره تشبیه میشه. و گفتیم که ما میخوام ببینیم فوق جهان رو و سفل جهان رو با چه وسیله میشه تعیین کرد. توضیح دادیم که چون جهت دوتاست، یکی فوق یکی سفل، و این دوتا با هم اختلاف دارن، یکی نیستن، پس یک جسم متشابه که هیچ قسمتش با قسمت دیگرش فرق نداشته باشه نمیتونه تعیین کننده فوق صفر باشه، چون فوق صفر دو چیز جدای از همند، پس به وسیله دو قطعه جدای از هم باید تعیین بشن. اما یه جسم متشابهی که قطعاتش همه مثل همند، هیچ تفاوتی بین قطعات نیست، نمیتونه تعیین کننده این دو جهت مختلف باشه. دو جهت مختلف دو تعیین کننده مختلف میخواد، پس نمیتونیم جسم متشابه یا خلأ متشابه رو معین کننده دو جهت مختلف قرار بدیم. بعد گفتیم که پس باید جسم غیر متشابه رو به عنوان محدد یعنی معین برای جهات قرار بدیم. محدد جهات اصلا یعنی معین جهات، جهات هم همون جهات حقیقی یعنی فوق و سفت، یمین و یسار و علو و قدام رو، قدام و خلف رو گوشتیم کنار، گفتیم اینا جهات فرضی هستن و مورد بحث نمیشن. جهات حقیقی که علو و سفله مورد بحث قرار داده میشه، محدد یعنی معین این جهات چیست داریم در این بحث میکنیم. از کردم که جسم متشابه یا خلأ متشابه نمیتواند محدد جهات باشد، به همین بیانی که گفته شد. پس ما احتیاج داریم به این که محدد رو یه جسمی قرار بدیم که اجزاش مختلف باشد تا به این جزء به این جزءش علم درست بشود، به جزء مختلف دیگرش صفر درست شود. یا باید دو جسم در نظر بگیریم که با یکی علم رو تعیین کنیم با یکی صفر رو تعیین کنیم. عرض کردم در جلسه گذشته که ما بیشتر از دو تا جسم احتیاج نداریم، چون دو تا جهت بیشتر نداریم، دیگه جسم سوم لازم نیست برای تعیین جهات، یا یک جسم کافیست یا دو جسم لازم است، دیگه نوبت سه و چهار اونها نمیرسه. خب حالا بحثی که میخوام بکنیم به این صورته، آیا یک جسم برای تعیین جهات کافیست یا دو جسم برای تعیین جهات لازم است؟ یک جسم رو عرض کردم دو جور میشه تفسیر کرد، یک جسم به ما این که یک جسم است، یا یک جسم به ما این که متعدد است. خب جسم ممکنه متشابه نباشه، قطعات مختلف داشته باشه، ولی شما به این اختلافش توجه نکنید و اون جسم واحد ببینید، جسم من حیث و واحد رو مطرح کنید که تقریبا به منزله همون متشابه بشه. ممکن هم هست که نه، شما به قطعات مختلفش توجه کنید. پس جسم واحد رو یه وقت من حیث و واحدان ملاحظه می کنید، یعنی به اختلافاتی که در قطعاتش توجه نمی کنید، یه وقت من حیث و متعددان ملاحظه می کنید، یعنی به اختلافاتش توجه می کنید. این دو فرض. فرض سوم و چهارم اینه که شما دو تا جسم داشته باشید که با این دو جسم دو جهت رو تعیین کنید. اون تا دو تا جسم دو حالت می تونن داشته باشن که یکیش قسم سوم رو تشکیل میده، یکی قسم چهارم رو. یک حالت اینه که محیط و محاط باشه، یه جسم محیط باشه یه جسم محاط باشه، این یک حالت. حالت دوم اینه که نه، این دو تا جسم متباین باشن، یعنی از هم جدا باشن، یکی دیگری احاطه نکرده باشه، جدا از هم باشن، بیرون از هم باشن. این مجموعه شد چهار قسم. این چهار قسم رو باید مورد بحث قرار بدیم. قسم اول جسم واحد محدد جهات باشد، من حیث هو واحدون. قسم دوم، جسم واحد محدد جهات باشد، من حیث هو متعددون. قسم سوم، جسم متعدد محدد جهات باشد، منتها متعددی که محیط به همند، یکی محیط به دیگریست. قسم چهارم، جسم متعدد معین جهات باشد، منتها دو جسمی که کنار هم قرار گرفتن و احاطه نشدن هم دیگر، متباین انجاشون از هم جداست. این چهارتر یک چیزی باید بحث کنیم. قسم اول رو باطل میکنیم، سوم و چهارم رو هم باطل میکنیم، قسم دوم متعین میشه. قسم دوم اینه که یک جسم محدد جهات باشد، من حیث هو متعددون، یعنی به یک قطعش فوق را و به یک قطعش صفر را تعیین کنیم. ما میخوام ثابت کنیم که چون جهات طبیعی که فوق و سفلن ما داریم، پس باید معین کننده این جهات رو هم داشته باشیم. وقت معین کننده جهات چنین جسمی، پس باید چنین جسمی داشته باشیم. چنین جسمی که به یک جزء از علو عالم رو و به جزء دیگر از سفل عالم رو تعیین کنه باید داشته باشیم، و اون جسم همون محدد الجهات، یعنی فلت نهونه. چنان که دیروز توضیح دادم، به محیطش علو رو تعیین میکنه، به مرکز سفل. یعنی هر چیزی نزدیک بشود به مرکز او نزدیک سفل است، هر چی نزدیک شود به محیط او نزدیک علو است. چیزی که به سمت محیط او برود مثل دود و بخار به سمت علو میره، چیزی که به سمت مرکزش بیاید مثل سنج و آب به سمت سفل میاد. اوست که تعیین میکند که چه چیزی باید پایین برود، چه چیزی باید بالا بره. یعنی میگه هر چی به سمت محیط من بیاد داره بالا میاد، هر چی به سمت مرکز من بره داره پایین میاد. اون داره اینطوری دلالت میکنه که هر چی به سمت مرکز من رفت به سمت پایین داره میاد، همچنین هر چی به سمت محیط من رفت به سمت بالا داره میاد. به این صورت داره جهات عالم رو، یعنی جهات حقیقی عالم رو که علو و سفله تعیین میکنه. خب ما حالا با بیانی که خواهیم کرد انشالله ثابت میکنیم یه همچین جسمی در عالم داریم، و این جسم رو بعدا اسمشو میذاریم محدد جهات. پس معلوم میشه که محدد جهات در عالم هست. پس میخوام اثبات محدد جهات کنیم. باید اون چهار قسم رو مطرح کنیم و همونطور که عرض کردم قسم اولش رو باطل کنیم، قسم سوم و چهارم هم باطل کنیم، آخر سر نتیجه بگیریم که پس قسم دوم حقه. همین کار رو تو این فصل خواهیم کرد. قبل از ورود در این چهار قسم، همونطور که دیروزم توضیح دادم امروزم گفتم، بیان میکنیم که خلع متشابه و ملع متشابه نمیتوانند معین جهات باشند. هم امروز بیان کردیم هم دیروز گفتیم متشابه یعنی همه قطعاتش یکسان باشند، همه قطعات فرضیش یکسان باشند. چه ملع باشد یعنی یک قسم پوری باشد، چه خلع باشد، در هر صورت همه قطعات فرضی این ملع یا همه قطعات فرضی این خلع مساوی باشند و متشابه و شبیه هم باشند. اگر چنین است نمیتوانیم قطعه ای رو به عنوان فوق و قطعه ای رو به عنوان صفر تعیین کنیم، چون متشابه هم همشون شبیه هم هم ترجیح بلا مرجح اولویت نیست که ما این جزء رو علو بدونیم یا این جزء رو صفر بدونیم. هیچ کدوم بر دیگری اولویت نداره. در نتیجه ما نمیتونیم این چنین ملعی رو یا اون چنین خلعی رو محدد جهات و معین فوق و صفر قرار بدیم. این بحث اول ماست و این عبارت. بحث دوم ما پرداختن به اون چهار قسمه که عرض کردن که اسم اولش رو و سوم و چهارم رو باطل میکنیم، قسم دوم متعین میشه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 175 این سطر اول، ثم من المحال ان یتعین وضع الجهت فی خلع او ملع متشابه. محال است که وضع جهت یعنی فوقیت و تحتیت در یک خلع یا ملع متشابه تعیین شود. خلع هم ملعی که متشابه هم یعنی تمام قطعاتشون یکسانند، چون اختلاف قطعات ندارن نمیتوانند وضع جهتی رو که مختلفه تعیین کنه. ما به وسیله متشابه نمیتونیم مختلف رو تعیین کنیم، مختلف رو باید با مختلف تعیین کرد. خلا و ملای متشابه رو توضیح دادم، یعنی خلایی که تمام قطعات فرضیش شبیه هم باشد، یا ملا یعنی یه جای پری که تمام قطعات فرضیش شبیه هم باشه. قطعات فرضی که میگن به خاطر اینی که اینطوری داره فرض میشه، یعنی فرض میکنیم که یک قسمه یا یک خلائه تیکه تیکه و تقسیم شده نیست. چون تقسیم شده نیست، ما باید با فرض تقسیمش کنیم. حالا وقتی با فرض تقسیمش میکنیم، قطعه های مختلف پیدا میشه. این قطعه با قطعه دیگه فرض نداره، چون فرض میدونه که متشابهن. اگر فرض نداره، یکی رو نمیتونیم تعیین کننده فوق و دیگری رو تعیین کننده صفر قرار بدیم. نه، وضع یعنی اون حالت، وضع جهت یعنی حالت جهت، حالت الوس یا حالت صفرش. جهت یه امر مطلقه، هم میتونه بر الوس صفر کنه، هم میتونه بر صفر صفر کنه. وقتی میگیم وضع جهت یعنی اون حالت جهت، حالت جهت یعنی بالا بودن یا پایین بودنش رو نمیشه تعیین کرد که این جهت آیا جهت الوه یا جهت جهت صفره. وضع یعنی حالت، یعنی صفت، صفت این جهت رو که جهت الوه است یا صفتش که صفریته، نمیتونیم به وسیله یه جسم متشابه یا خلای متشابه تعیین کنیم. چنان فانه لیس حد من المتشابه اولا و ان یجعل جهتا مخالفتا لجهت اخرى من غیره. کلمه من غیره متعلق به اولاست و متمم اصل تفضیله. عبارت رو اینطور معنا میکنیم، یعنی من غیره رو جلو معنا میکنیم. حدی از متشابه، یعنی قطعه محدوده، قطعه از اون خلا یا ملای متشابه اولا از قطعه دیگر نیست. من غیره رو همجا معنا کردم، اولا من غیره یعنی اولا از غیر اون حد نیست، از قطعه دیگه اولا نیست. در چی اولا نیست؟ در این که قرار داده شود جهتی مخالف با جهتی دیگری. نمیشه قطعی رو گفت عبارت هست از جهت فوق که مخالف هست با جهت صفر، یا قطعی دیگری رو گفت این صفره که مخالف هست با علم. دو تا جهت مخالف رو نمیشه به وسیله دو قطعه متشابه تعیین کرد. دو قطعه متشابه دو تا جهت متشابه رو میتونن تعیین کنن. دو تا جهت مختلف دو تا قطعه مختلف میخواد. پس فانه لیس حد من المتشابه، محدوده ای از متشابه و قطعه ای از متشابه رو نمیتوانیم اولا از غیر اون حد قرار بدیم، یعنی متفاوت با حد دیگه نمیتونیم بگیریم. نمیتونیم بگیم این حد اولاست که الف باشد، اون حد دیگر اولاست که صفر باشه. این اولویت در جایی که اختلاف باشه، اگر هر دو قطعه متشابه باشن، نمیشه یه قطعه اولا از دیگری گرفت. واضحه که دوتا متشابه قابل این نیستن که یکیشون اولا قرار داده بشه. بله، حدی از متشابه اولا به این نیست که قرار داده شود جهتی مثل علم که مخالف با جهتی دیگر است مثل صفر، اولا از غیرش نیست. این که ایشون قید میکنه جهت مخالف به جهت اخرى، میخواد بفهماند که این مخالفت جهت مانعه این می شود که اون متشابه بتواند معین کننده باشه، چون این مختلفه اون متشابه نمیتونه معین کننده باشه. اگر این مختلف نبود، متشابه میتونست تعیینش کنه، متشابه میتونست دو جهت متشابه رو تعیین کنه، اما متشابه نمیتواند دو جهت مختلف رو تعیین کنه. مشکل سر اختلافه، لذا ایشون به اختلاف داره تفسیر میکنه. چون این جهت مخالف و جهت دیگر است، این دو تا جهت ها مختلفن، چون این دو تا جهت ها مخالف همن، با دو قطعه متشابه تعیین نمیشن. فیجب ازن ان یغب به شیء خارج عن، ضمیر را توجه کنید، فیجب ازن یعنی در این هنگامی که خلع و ملع متشابه نتوانستن تعیین کننده بشوند، واجب است ان یغب، یغب یعنی تعیین وضع الجهت، زمیر یا قبل میجده به تعیینی که از یه تعیین فهمیده میشه. تعیین وضع جهت باید واقع شود به شیء خارج عنه. خارج عنه یعنی خارج عن المتشابه، که اون متشابه ملع باشد، که اون متشابه خلع باشد. این چیزی که از اون متشابه رو باید معین بگیرید. و لا محالت انهو یکون جسمن او جسمانین، انهو زمیرش به شیء برمیگرده. اون شیء که خارج از متشابهه، یعنی نه خلع متشابهه نه ملع متشابه، لا محاله، او باید جسم یا جسمانی باشه. اینو دیروز توضیح دادم که چرا باید جسم یا جسمانی باشه، چون تعیین کننده جهته و جهت امر حسیه. با اشاره حسی ما داریم جهت رو تعیین میکنیم، پس جهت امر حسیه. امر حسی وابسته به جسم است، تعیین کنندهش هم باید امر حسی باشه. اگر جهت امر حسی است، تعیین کنندهش هم باید امر حسی باشه. بنابراین اون تعیین کننده باید جسم یا جسمانی باشه. فرق بین جسم و جسمانی هم گفتن، جسم معلومه، جسمانی اون چیزی است که در جسم حضور میکنه. مثلا مثل قوه باصره رو میگیم جسمانی، چرا؟ چون تو چشم یا تو قسمتی از مغز حضور کرده. نیروی محرکه که در بازوی ماست جسمانی است. این رنگی که تو دیوار حضور کرده جسمانی است. هر چیزی که در جسم حضور کنه بهش میگیم جسمانی، اونی هم که محل بهش میگیم جسم. حالا اون تعیین کننده جهت هم یا باید جسم باشد یا باید جسمانی باشد، نمیتونه مجرد باشه. چرا؟ چون جهت امر حسی است و امر حسی به وسیله مجرد تعیین نمیشه. به وسیله امر حسی تعیین میشه، یا به وسیله جسم یا به وسیله جسمانی تعیین میشه. خب از اینجا به بعد شروع میکنه به طرح اون چهار قسم که محدد واحد باشد من حیث و واحدون، محدد واحد باشد من حیث و متعددون، و محدد متعدد محیط و محاط باشد، یا محدد متعدد متباین باشد. این چهار قسم رو از اینجا شروع میکنه.
خاطر
اینکه
جسم و جسمانی که در جسم و جسمانی ما متشابه
نمیتونیم فرق کنیم، در اجزای فرق خودشون مدعیان که فلک جسم متشابهه و ما در جسم متشابه اجزای فرضی میتونیم فرق کنیم. فلک اجزای فرضی داره، اونجا متشابه هم هست، این تفکیه در متشابه نیست. توجه کنید که اصلا فلک متشابهه، اداره اینی که متشابهه درش اجزای فرضی داره. ول محدد الواحد، محدود غلطه. ول محدد الواحد من حیث هو کذاله، یعنی من حیث هو واحدون. خب شکل اول و قسم اول میخواد باطل کنه. قسم اول این بود که یک جسم من حیث این که یک جسم است تعیین کننده دو جهت باشه. این الان با همین ادعایی که من کردم خودتون فهمیدید ادعای باطلی که احتیاج به استدلال هم نداره. یک جسم به همون حیثی که یکیست بخواد دو تا جهت رو تعیین کنه، خب معلوم شدن این است. چون من حیث و واحدون دارید ملاحظش میکنید، یعنی با تمام اختلافاتی که دارد ملاحظه میشه. اما شما اختلافات ندیده میگیرید. این جسم اختلاف داره، متشابه نیست، اما شما اختلافاش ندیده میگیرید. من حیث و واحده ملاحظش میکنید، یعنی محیط و مرکز رو دوتا قرار نمیدید، بلکه اینو امر واحد میگیرید. فکر میکنید به همین حیث واحدی که هست، یعنی همین مجموعه، تقسیمش نمیکنید به اون قطعه بالا و قطعه پایین. نگه تقسیم کرد خب دوتا جسم میشه و میتونه دوتا جهت تعیین کنه. اما شما تقسیم نمیکنید، میگید همین جسم یه پارچه با تمام اختلافاتش کار ندارم، خود همین جسم رو نگاه میکنم. این جسم واحد نمیتونه دو جهت رو تعیین کنه، واضحه که دو جهت رو تعیین نمیکنه. پس شک اول باطله. جسم واحد من حیث و واحد نمیتواند تعیین کننده دو جهت مختلف یعنی علم و صفت باشه. و المحدد الواحد من حیث و کذاله، یعنی من حیث و واحدون. و این نما یفتر از اون منها حد واحد، از چنین جسمی حد واحد فرض می شود. یعنی اگر شما او رو واحد فرض کنید تمامش یک حد می شود، نه یک قطعش بشه یک حد، یک قطعه دیگرش بشه حد دوم، چون شما اینطوری فرض نکردید. شما او رو سرتاسرش رو واحد فرض کردید. این افتورش اگر این چنین فرض شود، یعنی چنانچه مورد بحث ما همینه که اینطوری فرض بشه، یعنی واحد فرض بشه، فعین نما یفتر از اون هم حد دون واحد، ازش یک حد به دست میاد، شیء واحد، جسم واحدی که واحد ملاحظه شده و از تعدد هاش قطع نظر شده، او حد واحد یعنی یک قطع به منزله یک قطع است. ابعاد چیزی دیگه است، الان بحثمون در باره یه مطلب دیگه است. ابعاد در داخل جسم فرض میشه. نه، جسم طبیعیه، جسم طبیعی هم جسم تعلیمی در خودش داره، ابعاد در داخل جسم فرض میشه، اونم فرض میشه. ما الان بحث در قطعات داریم غیر از ابعاده. الان میخوام بگیم که همین جسمی که دارای ابعاد ثلاثه است کلن یک جسم فرض شود، به طوری که قطعاتش ملاحظه نشون. اگر هم قطعات داره ملاحظه نشه. مثلا شما فرض کنید که یک کره دارید، خب این کره محیط داره، مرکز داره، این وسطش رو ممکنه شما خط‌کشی بکنید، قطع درست بشه. قطع میدونید اون قطعهاییست که محصول بین شعاع میشه. یا ممکنه مثلا وتری نصب کنید، نشعا وتر نصب کنید، قطعه پیدا بشه، قطعات فرضی. تمام اینها کره رو تقسیم میکنه به قطعات مختلف، اما شما به هیچ کدام از این قطعات توجه نمیکنید. کره رو یک جسم واحد من حساب واحد میبینی، این شدنی اشکال نداره. یک کره به عنوان چیست تمام، یعنی محیطش و مرکزش رو متفاوت نمیکنید. در زیبی هم میشه، گزه های دیگه میشه. مثلا فرض کنید در مکعب شما، خب مکعب قطعه داره، این سطح داره، اون سطح داره، بالا داره، پایین داره، ولی شما این جسم رو به ماهو و واحدون فرضش میکنید، کاری اصلا به سطوح جانبیش، به فوق و تحت و اون تجسم درونی و زخامت درونی به هیچ کدومش کار ندارید، میگه یه جسم واحد. ذهن ما میتونه اینطوری فرض کنه، یعنی متعدد رو یک جامعه ای بپوشونه برش و با همون جامعه تصورش کنه. این مکعب یک مکعبه، خب بله یه مکعبه که اگه تشریحش کنید خیلی چیزا خیلی از واسطش در میاد، ولی به اون اجزاش کار نداریم. پس اینطوری تصور میشه، آیا یک مکعب با قید اینکه یکیست میتواند دو جهت رو تعیین کنه؟ اگه بگید بالا داره پایین داره، خب بله میتونه تعیین کنه، بالاست بالاست رو تعیین میکنه، پایینش پایینه، دست راست دست راست، دست چپ دست چپ. اما اگه شما قطع نظر از تمام حواسی بکنید، از تمام قطعات قطع نظر کنید و این مکعب رو یک جسم ببینید، خب یک جسم نمیتونه تعیین کننده دو قطعه باشه. هر چی حالا مکعب، من دارم مثال میزنم، مکعب در نظر گرفتید یک چیز دیگه، اگه یک جسم در نظر گرفتید یک جسم نمیتواند دو جهت تعیین کنید، باید دو چیز برای همین یک جسم دو چیز در نظر بگیریم تا دو جهت تعیین کنیم. یک جسم نمیتواند دو جهت تعیین کنه. خب بله یک جهت میتونه تعیین کنه، یک جهت فقط میتونه تعیین کنه و اون جهت قربه، یعنی هر چی به اون نزدیک باشه ما میتونیم مثلا اون رو جهت حساب کنیم، بگیم ما یک رو و من رو تعیین میکنیم، اما بعد نمیتونه تعیین کنه، قرب رو فقط میتونه تعیین کنه. میگه هر چی به من نزدیک باشه مثلا بگید بالاست، یا هر چی به من نزدیک باشه پایینه، یکی رو میتونه تعیین کنه دیگری نه. میدونی اینو من دیروز گفتم، جهت علم مثلا یه جهت دورترین قسمت از علم میشه صفر، ما دورترین قسمت رو صفر میگیریم، یا از دورترین قسمت از صفر میشه علم. این وسط ها رو عرض کردن که علم نسبی و صفر نسبی، اونها مورد بحث ما نیستن، ما علم مطلق و صفر مطلق رو داریم بحث میکنیم. پس بنابراین حالا زده این حفظی بله، ولی قایت البعد از هم دارن، قایت الخلافی که توی تعریف فرزان گفته بشتبه نکنیم، قایت البعد رو دارن، قایت البعد رو دارن، یعنی فاصله بینشون بیشترین فاصله است، بین علم و فکر بیشترین فاصله است. خب اینو ما در جلسه گذشته گفتیم. حالا اگر بخواهید شما این جسم واحد رو فوق بدونید، صرف دورترین فاصله رو باید با این داشته باشید. دورترین فاصله از این جسم کجاست تعیین نمیشه، چون هر چقدر دورتر به اینجا باز برای دورتر هست تعیینش نمیتونید بکنید و جهت باید یه اندازه تعیین شده باشه. این میخواد جهت رو تعیین کنه، این جسم میخواد جهت رو تعیین کنه. با قرب به خودش فرض کنید فوق رو تعیین کرد، صفر رو چطوری تعیین میکنه؟ با بعد باید تعیین کنه، یعنی دورترین قسمت از خودش را باید صفر بدونه. دورترینش کجاست؟ هر چی تعیین کنید نمیشه، چون دورتر از او داره. پس این فقط میتونه یکی رو تعیین کنه و همونی که قرب به خودش رو، بعد رو نمیتونه تعیین کنه، یعنی بعید رو نمیتونه تعیین کنه. حالا قریب چه فوق باشه چه صفر، فرض کنید دیگه آنچه که من نزدیک صفره، علم رو نمیتونه تعیین کنه، چون علم باید دورترین باشه. یا بگه آنچه که به من نزدیک باشه علمه، چون من علم عالمم، صفر رو دیگه نمیتونه تعیین کنه. پس یکی از این دو تا رو میتونه تعیین کنه، اون دومی نمیتونه تعیین کنه. چرا؟ چون خودش یکیه. پس با خودش فقط یا علم رو تعیین میکنه یا صفر رو، در حالی که جهت عالم دو تاست. پس این نمیتونه محدد جهات عالم باشه، بل محدد الواحد از این جهت که واحد است. فإنما یفتر از منه حد واحد، از اون میتوان یک حد رو استخراج کرد، یعنی حد فوق رو یا حد صفر رو، یکی از این دو تا استخراج بگیر. این افترس اگر هم تازه فرض بشه، یعنی اگر اون رو بالا بگیرید حساب کنید و فرض کنید، اون فقط بالاست. اگر پایین فرضش کنید فقط پایینه دیگه. اون جهت دیگر که مقابل بالا یا مقابل پایینه به وسیله این جهت تعیین میشه. و هوه برمیگرده به حد واحد، هوه مایلی، یعنی اون حد واحدی که این جهت میتواند تعیینش کند، مایلی هست، یعنی مایقربه هست، اونی که نزدیک او بشه، یعنی با نزدیک شدن تعیین میکنه جهت رو، اما با دور شدن نه. میدونید که فلک نهم هم که ما محدد جهات میدونیمش، همینطوری میگیم، میگیم که میگوید هر چی به محیط من نزدیک باشد علم است، هر چی به مرکز من نزدیک باشد صفر است. اینم داره با قرب درست میکنه، علم و صفر عالم رو با قرب درست میکنه. میگه هر چی ببین نزدیک است به محیط من میشه علم عالم، من علم عالم، هر چی نزدیک به محیط من عالی است، هر چی نزدیک به مرکز من شافله. اونم با قرب به محیطش و مرکزش داره جهت تعیین میکنه. اگر جسمی واحد باشه با قرب خودش جهت تعیین میکنه، جهت اون که تعیین میکنه یه چیز نه دوتا، یا فقط فوق تعیین میکنه یا فقط صفر. پس محدد واحد میتواند یک حد رو که ما یلیه و ما یقربه باشد تعیین کند، یا علم تنها رو یا صفر تنها رو. وسیع بابش حالی است، در حالی که وسیع کل امتداد محصل جهتان، در حالی که در هر امتداد محصلی دو جهته، امتداد محصلی و امتداد بلفه، امتداد موجود محصل موجود، در هر امتدادی که موجود باشه شما دو طرف دارید. اینو قبلا گفتیم، چه امتداد خطی باشه، چه امتداد سطحی، چه امتداد جسمی، دیگه بالاخره دو طرف رو دارید، در چه حالی بیشتر از دو طرف رو دارید، ولی در هر امتدادی شما لااقل دو طرف رو دارید. خب با این که در هر امتداد و محصلی دو جهت هست و بنابراین در جهان هم که امتداد و محصلی باید دو جهت باشه، شما میخواد یک جهت رو تعیین کنید، یعنی این جسم واحد یک جهت تعیین میکنه. اگر جسم واحد یک جهت تعیین میکنه نمیتواند محدد جهات باشد، چون در عالم که امتداد محصله ما لااقل دو جهت داریم، دو جهت رو نمیشه با یکی تعیین کرد. پس یک جسم میتواند یک جهت رو تعیین کند، در حالی که در هر امتداد محصلی که عالم از همین از مصادیق اینه دو جهت داریم، که اون دو جهت دو طرف اون امتداد است. یه خط رو ملاحظه کنید از دو طرف قطعش میکنید، این طرف میشه یه جهت، این طرف هم میشه یه جهت، سطح هم همینطور، جسم هم همینطور. شما حداقل امتداداتتون میشه دوتا، بنابراین در هر امتدار محصلی شما دوتا جهت دارید و دوتا جهت دوتا معین میخواهد، در حالی که جسم واحد من حیث و واحدان یک معینه، پس نمیتواند تعیین کننده این دو جهت باشد. این فرض تمام شد. فرض اول که جسم واحد به ماه و واحدان تعیین کننده باشه فرضی غلط، وارد اون سه فرض دیگه میشه. اینطوریشون بحث شروع میکنه، چون جهتهای طبیعی عالم دوتا هستند ما احتیاج به دو معین داریم، پس یا باید یک جسم دو من قطعه داشته باشد، هر قطعه ایش یک جهت رو تعیین کند، یا دو جسم داشته باشیم که هر کدوم یک جهت رو تعیین کند، دو جهت این دو حالته، یا یک جسم که متعدد دیده شود لازم است برای تعیین دو جهت، یا دو جسم لازم است برای تعیین دو جهت. وقت این دو جسم رو دوباره تقسیم میکنیم، یا دو جسم یکی محیط است یکی محاط، یا این دو جسم متباینند، مجموعا میشه سه فرض. اون چهار فرضی گفتم، فرض اولش این بود که جسم واحد و ماه و واحدون باشه، این تمام شد باطل شد رفت. سه تا دیگه باقی میمونه، سه تا یکیش اینه که یک جسم جو قطعتن باشه، دو تا دیگه اینه که دو جسم باشد، منتها یا دو جسم محیط و محاط یا دو جسم متباین. این سه تا رو مطرح میکنیم، اولیش رو حق میدونیم باطل نمیکنیم، دومی و سومی رو باطل میکنیم. یعنی دو جسم محیط و محاط باطل میشن، دو جسم متباین هم باطل میشن، نتیجه میشود که محدد جهاد یک جسم ذو قطعتین، یک جسمی که متعدد دیده بشه که یه محیط داشته باشه یه مرکز داشته باشه، محیطش علم رو تعیین کنه مرکزش داشته باشه. و علا ان جهاد، این علا ان جهاد اول مطلب ارتباط به شاغذ نداره. علا ان الجهات التي في الطبع فوق و سفلون، این فوق و سفلون خبره انه هست، فتحدد مربوط به علا ان الجهاته، گویا علا ان الجهات معنای شرطی داره، فتحدد جوابش. بنابراین که، یا بفرمایید چون که، بنابراین که جهات ستر نه جهات بلفر، جهات بلفر گفتیم خیلی زیاده، جهات بلفر دوتا، و بنابراین که جهات طبعی و جهات حقیقی که با فرض عوض نمی شوند فوق باشند و صفر باشند، در حالی که این دوتا هستند، بنابراین که جهات طبعی دوتا باشند یا چون که جهات طبعی دوتاست، فتحدد و ازن، یا به یک جسم من حیث و متعددون انجام می شود یا به دو جسم انجام می شود، چون جهت دوتاست، چون جهتی که طبعیان فوقند و صفر یعنی دوتا هستن، پس تحدد ازن، ازن یعنی حالا که جهات دوتا هستن، تحدد یعنی تعین جهت یا واقع می شود به یک جسم، اما لامن هشت کونهی واحدن، نه از این جهت چه واحده بلکه از این جهت چه دو قطعه داره، یه قطعه محیط یه قطعه مرکزه، یا یقع این تحدد و تعین جهتین به جسمه به دو جسم. حالا این چه به دو جسم واقع شود دوباره دو قسم میشه، و تحدد و به جسمه این دو قسم است، اما ان یکون احد و هما یعنی احد و جسمه این محیطن و الاخر و محاطنده، محاطنده یک کلمه است یعنی محاط، ما میگیم محاط در عربی گفتیم که محاطنده، یعنی چیزی که به او احاطه شده، محیط رو میگیم محیط، محاط رو میگیم محاطنده، پس یا یکی محیط است و دیگری محاطنده، او یکونو وضع آ، وضع آ الجسمین تسمیه است، مثلا در وقت خوندن وضع الجسمین خونده میشه، اما ان یکون وضع آل جسمین متباینین، باز متباین نوشته درست نیست، متباینین، وضع دو جسم متباینه، یعنی یکی محیط دیگری محاط نیست، اینا از هم متباینه، یعنی جدا، یکی این طرف قرار گرفته یکی اون طرف، این سه فرض قراره که ما فرض دوم رو باطل کنیم و سوم رو تا فرض اول حق بشه. الان به فرض اول کار نداریم که یک جسم لا من حیث کونهی واحدن بخواد دو جهت رو تعیین کنه، اون حق بعدن بیانش میکنه، اما میخوام این دو تا دیگر رو باطل کنیم که دو جسم بخوان جهت رو تعیین کنه، اول اینه که دو جسد یکی محیط و یکی محاطه بخواد تعیین کنه. ایشون میفرماد که محیط، اون جسمی که محیطه، به بالایش فوق رو تعیین میکنه، به مرکزش صفر رو تعیین میکنه. حالا این تو اتفاق افتاده که تو مرکزش یه جسم دومی هم قرار گرفته، اون جسم دوم دیگه تعیین کننده نیست، مرکز اون جسم اول تعیین کننده است، صفر رو تعیین میکنه. این دیگه سوزی دادم که چطور مرکز کره صفره، محیط کره تمامش علوه، مرکز صفره. این دیگه توضیح داده شد، دوباره تکرار نمیکنه. الان همین جسم واحدی که احاطه کرد جسم دیگر را، همون جسم واحد به محیطش علو تعیین کرد، به مرکز صفر تعیین کرد. دیگه لازم نیست توی مرکز یه جسم دیگری واقع بشه، چه اون جسم دیگه واقع بشه چه نشه، اون جسم اول با مرکز صفر رو داره تعیین میکنه. پس تعیین صفر به توسط جسم محاط تعیین بالعرضه، تعیین رضاعت نیست. تعیین رضاعت ما رو مرکزه، مرکز جسم اول داره تعیین میکنه، منتها به واسطه مرکز این جسم دوم هم چون تو مرکز قرار گرفته داره تعیین میکنه، در حالی که جسم دوم نقشی نداره، نقش بالعرض داره. تعیین جهت، تعیین جهت، من گاهی از اوقات اشتباه لفظی دارم، نه من همه دارم، میگم تعیین جسم، منظورم تعیین جهته. بس اون در تعیین جهت، الان گفتم تعیین جسم اشتباه گفتم. تعیین جهت، تعیین جهت علم به توسط اون جسم اول انجام میشه، یعنی به توسط محیطش. تعیین جهت صفر به توسط مرکزش انجام میشه، چه در این مرکز اون جسم دوم باشد، یعنی اون محاط باشد، چه نباشد. پس محاط نقشی در تعیین نداره مگر بالعرض، یعنی چون تو مرکز واقع شده داره تعیین میکنه، که بعد واقع مرکز به ذات تعیین کننده است، اینم چون تو مرکز واقع شده بالعرض تعیین کننده است، یعنی خودش مستقیما تعیین کننده نیست، به توسط مرکز اون جسم داره تعیین صفر میکنه، نه اینکه خودش مستقیم تعیین کننده باشه. مرکز تعیین کننده به ذات، یعنی خودش تعیین کننده است، این تعیین کننده به لحاظ، یعنی خودش تعیین کننده نیست، اون مرکز تعیین کرده. شاهد بحث اینه که اگر شما این مرکز رو خالی کنید، بازم میبینی صفر درست میشه. و اگر این جسم رو از مرکز بیرون کنید، بازم میبینی صفر درست میشه. پس اون جسم اول داره با مرکز صفر تعیین میکنه، چه جسم دوم در مرکز او باشد، چه در جای دیگر باشد و چه اصلا نباشد، در همه حال میبینید که مرکز تعیین کننده صفره. پس احتیاجی به محاط نداریم. این فرض از این بابت باطله که جسم دوم رو در تعیین جهت دخالت دادیم، در حالی که دخالت نداره، یعنی کار لغوی کردیم. از این جهت این فرض باطله. فرضی که میگوید یک جسم محیط، یک جسم محاط. البته توجه کنید محاط میتواند در مرکز اون محیط قرار بگیره، میتونه توی یه گوشه دیگه اون محیط قرار بگیره، یعنی محیط میتونه دو جور جسم محاطه کنه، یه جسمی رو که تو مرکزش قرار گرفته، یه جسمی رو که بیرون مرکز قرار گرفته. ما بعد هر دو رو درست کردیم، گفتیم که صفر به مرکز این محیط تعیین میشود، چه اون جسم دوم که محاط است در مرکز باشد یا بیرون مرکز باشه، و اضافه کردیم حتی اگر نباشد مرکز تعیین کننده صفر. پس تمام این وجود رو ما لحاظ کردیم که اون جسم محاط میخواد تو مرکز باشه، میخواد بیرون مرکز باشه، حتی اضافه کردیم حتی اگر نباشد، باز با همون جسم اگر تونستیم علو صفر تعیین کنیم. پس جسم دوم چه باشد چه نباشد، وقتی هم که بود، چه تو مرکز جسم اول باشد چه تو غیر مرکز باشد، نقشی در تعیین صفر نداره. و اذا کان احدهما، شروع به ابطال فرض اوله که جسم محاط و محیط داشته باشیم و این دوتا بخوان جهت تعیین کننده جهت باشن. کره یا مرکز داره؟ الان محیط و محاط ها، محیط و محاط که باید کره باشه دیگه، جسم دیگه هم باشه یه مرکز بیشتر نداره به جز بیزی. بیزن یه مرکز داره، دوتا کانون داره، بیزن یه مرکز داره، هر جسم یه مرکز بیشتر نداره، اما بحث ما فعلا در کره است. البته همونطور که خودتون اشاره کردید اختصاص به کره نداره. ما برای این که جهان به صورت کره است داریم جسم کره فرض میکنیم، ولی میتونیم شما جور دیگه فرض کنیم. همه اجسام همونطور که اصلا یک مرکز بیشتر نداره، اصلا مکعب یه مرکز داره و اون محل تقاطع دو قطر متقاطعشه. دو قطر متقاطع که رفت میکنیم اونجایی که همدیگر رو قطع میکنیم میشه مرکز مکعب. و این کان اهده هما محیط هم، اگر یکی از این دو جسم محیط باشد و الاخر و محاطن به دیگری محاطن به باشد، اشکالش این است که دخل المحاط به فی ذالک تأثیر بالعرض. ذالک تأثیر یعنی تعیین جهت. دخل محاطن به اون جسم وسطی داخل می شود فی ذالک تأثیر، یعنی در تعیین جهت داخل می شود بالعرض، یعنی تعیین جهت میکند اما بالعرض تعیین جهت میکند نه به ذات. اونی که به ذات تعیین جهت میکنه مرکز همون جسم اوله. جسم دوم در تعیین جهت بالعرض داخله نه به ذات داخله، یعنی واقعا تعیین جهت نمیکنه، تعیین جهت یکی دیگه قبل از این کرده. و ذالک یعنی این که محاطم به در این تأثیر بالعرض دخالت میکند به این جهت است که محیط وحدهو یعنی محیط تنها تهدید می کند، یعنی تعیین می کند دو طرف امتداد رو، یعنی فوق و صفر رو تعیین می کند بالقرب والبعد. بالقربی که تعیین می شود با احاطه این جسم، یعنی با محیط این جسم، و بعدی که تعیین می شود به مرکز این جسم، یعنی با قرب به خودش که قرب به محیطش هست تعیین میکند علم را، با بعد از خودش که قرب به مرکز هست تعیین میکند صفت. همون یک جسم محیط هر دو کار رو داره انجام میده، دیگه به این محاط احتیاجی نیست. این سوا اون کانه رو دقت کنید، سوا اون کانه این مرکز، زمین رو توجه کنید، سوا اون کانه این مرکز حشوه و خارجن ان، مرکز وسط اون جسم دیگر باشد به این معنا که اون جسم دیگر تو مرکز قرار گرفته باشه، او خارجن ان یا مرکز خارج از او باشه به این معنا که جسم در یه جای دیگری از این کره اول واقع شده باشه نه تو مرکز، اون وقت خود این مرکز سب اون کانه خلع ان اومده که مرکز خالی باشد از این جسم و چه ملع باشد به توسط این جسم دوم. این به همون سفرسی که اون سفرسی که از خارج اشاره کردن داره اشاره میکنه، ایش این که اون جسم دوم که محاطبه در این مرکز باشد یا نباشد. نباشد رو میگه خلع، باشد رو میگه ملع. اون وقتم که بود یا در حشو اون جسم مرکز قرار بگیره به صورتی که این شی بیاد تو مرکز و در درونش مرکز واقع شده باشه، یا مرکز در بیرون او باشه، او بره جای دیگر اون کره اول قرار بگیره، مرکز کره اول در بیرون او واقع بشه. یعنی در هر سه حالت اون جسم اول با مرکزش بره صفر تعیین میکنه، احتیاجی به این جسم دوم نیست. سبا اون کانه اون مرکز داخل در اون جسم محاط یا خارج از اون جسم محاط، و باز سبا اون کانه اون مرکز خلع خالی از این جسم محاط، اومل ان یا پر به وسیله جسم محاط. در تمام حالات اون مرکز تعیین کننده صفله، احتیاجی به اون جسم محاط نداریم. پس این فرض اول، فرض دوم ما که دو تا جسم رو محدد جهات قرار داد، یکی محیط یکی محاط، مشکلش این است که یک جسمی رو که دخالت نداره دخالت داد، جسم محاطی رو که در تعیین جهت دخالت نداره دخالت داد. پس فرضیست که مشتمل بر لغو و باطله. این فرض دوم باطله، فرض سوم را انشاءالله باطل میکنیم تا فرض اول نتیجه گرفته بشه. و اذا کان علی الوجه الاخر فرض سومه که انشاءالله در جلسه باطل میکنیم.